في هذه الصائح وفي كل صائح، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. به این بحث امشب باید بپردازیم که بعد از اینکه معلوم شد انا انزلناه فی لیلة القدر، خب نقطه بعدی و ما ادراک ما لیلة القدر، توجه به عظمت این کار کسن، من در خیال میکنم همه زبانها و خیال در زبان فارسی هم داریم که وقتی مهم یه چیزی را بگیم خیلی هست، یعنی اصلا درک بشری خیلی جا دارد که بگوید من درک نمی کنم، خیلی عظمتش بالاست. در اصطلاح عربی هم که این فراوان گفته میشه، در فارسی ما که خیلی زیاد است. و این به واسطه این دو ظرفه که ظرف اون درک با ظرف واقع، وقتی این دوتا به هم سنجیده میشه، قهرن این ظرف را مخاطب قرار میگیرن که خیلی بالاتر از این ظرف، یعنی هرچی بخوایی تو این ظرفیت مقایسش کنی، بالاخره آخرش به محدود بشری و محدود اون عظمت روح نبوی و بلوی میشه، ولی در این حال اون حقایق و اون مسائلی که مربوط به نزوله خیلی قوی تره که در شب قدر اینها مقدر میشه. حالا اجازه بفرمایید که اینا مقدمتاً ذکر کنیم، ولو اینکه در بحث ملائکه، تنزل الملائکه و روح، اونجا هم خواهیم روایاتش و خصوصیات ذکر کنیم، ولی اینجا چون بحث نزوله چاره ای نداریم اینجا این مقداری بحث کنیم. نزول بیشتر تو این روایات و اینا که حالا روایتش هم الان هم برادون میخونند و مواردش پیدا میکنن، ما بسیار زیاد میبینیم توی روایات توجه به این مسئله شده و خیلی هم عمیقانه بحث شده. ظاهرن ملائکه ها دو قسم بزرگشون، ملائکه عرشی و امری و ملائکه عرضی و خلقی، که گاهی به تعبیر ملائکه عرضی میشه و ملائکه سماوی، یا ملائکه‌ای که مربوط به عالم امر هستن و ملائکه‌ای که مربوط به عالم خلق هستن. که همون نکته‌ای را که ما در سوره اعراف هست که اون هم همه عزیزان توجه بهش دارید، که در سوره اعراف آیه 54 و سوره فاطر هم این نکته ذکر شده که عالم امر و عالم خلق در خود آیات شریفه قرآن دقیقاً بیان شده. سومم ظاهراً چنانچه ما از بسیاری از روایات میتوانیم برداشت کنیم، ملائکه هایی که مربوط به برزخ عالم خلق و امر، خود عالم برزخ هم یک عظمتی داره و یک فضا و یک موقعیت خاصه خودش رو داره. این عالم برزخ که همه ما بعد از این که از این عالم میریم منتظر میشیم تا عالم حشر و عالم بهشت، مربوط میشیم به عالم برزخ. و ظاهرن عالم مثال که ما این هم توی کلمات بزرگان زیاد به این توجه شده و در قرآن هم صریحاً برای ما مسئله مثال ذکر شده، که اینم یه نوع تمثله و تمثلم یه نوع تنزله، یعنی وقتی میخواستن تنزل بشه و او متوجه بشوند، یک نوعی تمثل پیدا میشه و این تمثل بیشتر در عالم برزخ. چنانچه در حکایت حضرت جبرائیل علیه السلام، این ملک مقرب وحی برای حضرت وقتی می آمد این دو اجازه را داشت که گاهی در بعضی از امور و اون حالت عالم امر می آمد و با حضرت سخن می گفت، دیگه تمثلی نداشت، سخن از عالم غیب و ارتباط غیب را به حضور حضرت می آمد. گاهیش بر عالم تمثل می آمد، به حسب اون مقام تمثلی با تمثل و مقام مثال بر حضرت نازل می شد و گاهی تمثل برزخی بود. حتی اون روایتی که همه در ذهنتون هست که حضرت فرمودن مثل دهیه کلبی می دیدم، می خواستن دیگران متوجه بشن که هم عظمت دهیه کلبی مهم بوده که این را معرفی کنن، همین که می تواند جبرئیل در مقام بیان تمثل برزخی داشته باشه. و بعد تمثل برزخی اینه که حد داره، حدود داره، اندازه داره، با اون صورت خاص میتوانه تو این برزخی عالم مثال. ولی عالم امر دیگه اون ملائکه هیچ مرز نداره، اونها دیگه عالمی است که دیگه هیچ جنبه مادی و تمثل مادی نداره. و این که در بعضی روایات هست که اینقدر ملائکه در مثلا چنین شب قدر پر می شود که همه جا، اینا عالم برزخ و عالم خلق و این ملائکه های ارضی که در مقابل اون ملائکه های سماوی میان اونقدر جمعیت زیاد، و اینکه مصافحه می کنند با افراد و چه و اینها داره، اینا همه ملائکه های ارضی هستند که در حال تمثلی می آین و انجام می دن. و خیلی وقتا کسانی مثلا فرض بگیرید در زیارت میگن ما فلانی رو دیدیم اینجا و باش مذاکره کردیم و ایشون داشتن می رفتن حرم و چنین و چنان، خود اینا همون تمثلی است که ملائکه‌ای برای همون جایگاه این شخص که برن زیارت کنن اون میره زیارت میکنه. و زائرین هم این شخص رو میبینن و اصلا باورم نمی کنن غیر از این بود، میگن با خودش رو دیدیم، با هم صحبت کردیم، چه بود، اینا همون تمثل. و یک تمثل حاصل میشه و تمام خصوصیات در اون شخص رو میبینن و حتی گفتگو هم میکنن، گفتگوی تمثلی هم دارن و اون چی که خواسته این ظاهره، حتی این زائر داره با او صحبت میکنه و اصلا احتمال غیر از این هم نمیده به واسطه این تمثلی که حاصل شده و اون شخص در واقع حضور تمثلی به وسیله ملائکه اینجا در زیارت برای او حاصل شده با اصلا. و موارد زیاد داریم که در روایات هم آمده، چنانچه عملا هم مردم هستن. و در شب قدر این جهت هر سه ملائکه در واقع زامن بیان اون نزول هستن، قسمتی مربوط به عالم مثال، قسمتی مربوط به عالم برزخ و قسمتی هم با علم و وحی از عالم امر، که اینها همه عظمته. و سؤالی آقا داشتن راجع به علم، اینا همه مهمه، کار آسانی، ولی ما اگر علم مادی حساب کنیم ممکنه یه حد و مرزی براش ذکر کنیم، ولی وقتی رفت و عالم مثال دیگه حد و مرزش بسیار بزرگ میشه. و این کوچکی که ما در عالم برزخ یا در عالم ماده میبینیم دیگه بالاتر میره. پس یه عالم ماده است که خب هر روز ما داریم علم، ما داریم مشاهده میکنیم، داره کشفی حاصل میشه، شهودی حاصل میشه و برای همه انسان ها خداوند این در را باز گذاشته که همه بتوانند و به درجه اعلی. اختصاص به مؤمن و کافر و اینها هم نداره، هر کس و هر نحوی هست، این کشف و شهود برای او در عالم ماده که دیشب هم عرض کردم، چه بسا که حتی در موجوداتی که امروز ما هنوز تازه داریم با مثلا این قضیه ارز کنم هوش مصنوعی، به نظر می رسد که بشر را در خداوند هدایت می کنه به یک امر واقعی، به یک امر حقیقی که دیروز دیدید در اخبار امر بسیار مهمی بود که پخش شد که در نرزهای قلبی الان برابر این چیز به اصطلاح اون گرفتن رگها و خصوصیاتی که دارد اونها، اونقدر هوش مصنوعی سریعتر و بهتر جواب میده و مطمئنتر، که دیروز این خبر پخش شد در ایران توانستن به این صورت، که روتر بوده در کشورهای دیگری بعضی جا، ولی ایران به اندازه قوی شده که این دستگاه های عجیب غریبی که نشون هم در تلویزیون که اینها تازه ساخته شده و در مقابل اون دستگاه های خارجی ها به قدر پیش رفته تر شده که حتی بعضی جهاتش از اونها هم گفتن جلوتر، که اینا همه میشه علوم مربوط به عالم ماده و یه مقداری هم مربوط به برزخش میشه، یعنی یه مقدار عالم ماده، یه مقدار هم عالم برزخ، و همین الهامات بشر خداوند متعال میخواد بهش الهام بشه، به وسیله همین ملائکه ها الهام میشه. در روایاتی داریم به خصوص که روز جمعه و دوشنبه، حالا چه خصوصیتی داره این دو روز دیگوناش بماند، که بر پیغمبر اکرم اسلام و ائمه طاهرین این همین حوادث روزمره‌ای که برای اولیاء الله و مؤمنین و غیر مؤمنین حاصل میشه، اونها در این روز دوشنبه و جمعه آگاه میشدن. و در روایات دیگری هم باز داره که اول هر ماه معلوم میشه رتبه داره، و ازیاش در رتبه اول هر ماه، و وقتی اول ماه رسید منتظرن ائمه علیهم السلام که این استفاده را ببرن. و این قل رب زدنی علما، همه انبیا دارای علم، عرض کردم اون چی مربوطه به نبوت و رسالت و اینهاشون بوده که داده شده. خب یه مسئله اینجا مسئله مهمیه، اشارتاً ذکر میکنم برای عزیزان مسلم خیلی قیمتی هست که خوب توجه بهش کنید و روش حسابی مطالعه کنید. یکی تصمیم و اراده داریم، یکی عزم داریم. سال گذشته تو ذهنم میاد که این مقدار بحث عزم رو کردیم اینجا، حالا اشارتاً به همون بحث هم میشه آقای مراجعه بفرمایید، ولی اینجور جای تصمیم ها اراده ها، ولی عزم راسخ نیه، عزم توش نیست. و اینکه پیغمبرانی در بین همشون پنج تا را به عنوان اولول عزم ذکرن، الا همه اراده داشتن، اما این عزم، و در رابطه با حضرت آدم اراده که داشتنش اراده می، اما عزم نبود. لذا لم نجد لهو عزم، عزم ازش ندیدیم. و چقدر این عزم مهمه، عزم در اراده چقدر مهمه. حالا خلقتی که خداوند متعال دارد و در علم، اینم یک خلقته که در کشف شهود و کشف مسائل غیبی و کشف مسائل پنهانی که برای دیگران هست، این به واسطه اون عزمیه که این اولو عزم دارن. وقتی در دعا میکنه و میگوید که قول رب زدنی علما، این یه عزم کرده و پشت سر اینم عزم داره. با این عزم ارادش طوری میشه که خداوند جواب باید بده، خداوند جواب این اراده و این عزم را میدهد و مکشوف میشه اون چیزی را که مورد طلب و مورد توجه او بوده و طلب کرده. و به عبارت دیگر عزم بر اون پیدا کرده. اصلا به تعبیری خیلی قشنگ حضرت امام تو اون چهل حدیثشون نفرد که عزم ورود به بیت المعمور، خیلی قشنگ اونجا ایشون یک فضای علمی واضحی را در ضمن حدیثی بیان کردن، و این در روایات ما زیاد داریم و در بیانات عرفا هم هست، در بین مباحث فلسفی هم آمده، ولی عمدش در روایات ماست. و روایات ما خیلی این باب بیت المعمور، حالا در اصول کافی خیال میکنم جلد یک صفحه اون چیزی که من دارم اینجا 110 شما از حضرت امام صادق پیدا کرده اید یا چیز دیگه پیدا کرده
همین مشیه دیگه درست
این مشیه رو بخونید و بعدش هم چیزهای دیگه هم هست که اصول کافی جلد یک صفحه 10 از حضرت امام صادق واجبه. اینا بفرمایید بلند بخونید.
حضرت بفرمایید که خلقم لاغل مشیعت نفسه ها ثم ما خلقم اشیاء
بالمشیعت. حالا این جواب عزیزمون اینجا داریم میدیم که من میدونم دیگه بعدا منو از دعای خیر فراموش نمیکنم. وقتی بنا شد علم بره رو مشیت، اول میفرماد خداوند خلق کرد، خیلی روایت قویی است، خلق الله ابتدا المشیه به نفسها، به نفس المشیه، مشیت معروف ذات خودش، ثم خلق الاشیاء بالمشیه. حالا این تعبیری که بنده میگم رب زلمی علما همش برمیگرده به مشیت، مشیت هم که محدودی نیست. امروز یک مشیتی من از خداوند میخوام، طلب میکنم علمی را، با مشیت خدا علم اضافه میشه، آن به آن همیشه با این مشیت سر و کار داره، بدی حد نداره. چنانچه در رابطه با ملائکه امر در برابر ملائکه خلق و عرض عرض کردیم اینجا یه محدودیتی ماده، یک سر و دری داره، کف و سقفی داره، به قول امروزی ها یک زمان و مکانی داره، یه چیزی یا تعلق به مثال داره یا تعلق به برزخش داره، ولی وقتی رفت رو حساب عالم امر میشه به مشیت پروردگار. اصلا قول روح من امر ربی خواستن بگن روح اصلا یه مکان بخوای هر چی درستش کنی یا تشخیصش بدی نمیشه، این مربوط به عالم امره، امرم برمیگرده به اون مشیت و عظمت هر روحی به حسب مشیت خدا هی ارتقا پیدا هنو بالاتر، هنو بالاتر، یادون دادن که بگید هنوزم بالاتر. اون چی بریم بالا و بالا و بالا و بالا حساب کنیم عالم امر، اینجا فقط به حسب خودم میسنجیم و هی میگیم بالا بالا، ولی به حسب خودش اون موارد اصلا حد و حدودی که ما در ماده تصور میکنیم یا در مثال یا در برزخ قابل تصوره برای ما، برای اونجا برای ما قابل تصرف نیست. فقط یک چیز که حضرت امام فرمودن، اون کسی که ورود به بیت المعمور شد، اصلا معراج پیغمبر به بیت المعمور، و حتی بعضی از بزرگان ما از اساتید ما به ما اینجور القا کردن که مقام محمود رسیدن به این بیت المعمود، نماز شب بخوان شاید که به بیت المعمود برسه، یعنی به این بیت المعمود که مقام محموده به اون بیت المعموره، و اون بیت المعمور در عالم بالا جمله حقایق و مسائل مهمی است که اصلا این عالم ماده و اینا که من در مقابلمون اصلا خیلی کوچکه، اصلا اینا اینجاش تازه علمش بزرگه. اونایی که دانشمند شدن و فهمیدن تعبیر قشنگی کردن، گفتن تمام علوم بشری مثل یه قایقیه، اندازه یه قایقی پیدا کرده که وسط این دریایی که نه اول دارن نه آخر دارن، برای نجات خودش یه علمی هم در حد یه قایق پیدا کرده. یعنی همه علوم بشری اندازه یه قایق میشن، اما جهل بشری دریایی که نه اول دارن نه آخر دارن، نه ابتدایش میبینن نه ساحلش میبینن، اینجور تفسیر کردن در مقابل تازه این علمهای دانشمندانی که در همین عالم ماده یا یه مقداری هم در عالم برزخ. همین دانشمندان بسیارشون تنها در عالم ماده دور نزدن، بعضیاش هم به عالم برزخ هم خوب پیدا کردن، حالا یا فیلسوف شدن یا فرض بگیر عارف شدن، یا نه همین کسانی که توی آزمایشگاه ها دارن کار میکنن، همین ها هم بسیارشون به طور طبیعی یعنی لامحاله به یک عالم برزخ هم توجه پیدا کردن و معارفی دریافت کردن. توجه کردن. خب این مقدمه ای که ذکر کردیم که مقدمه قابل ملاحظه ای بود، یک مطلب دیگری را عرض کنم که اینجا اهمیت دارد که برادران عزیزم توجه بفرمایید، که ما امشب که داریم این بحث را میخوام به سرانجامی برسه، بحث نزول خارج از موضوع نشده باشه. چرا؟ برای اینکه شما ملاحظه میفرمایید این نزول در سه خط، در سه مسیر، در سه فاز، رو چه تعبیری بکنم که درست باشه، در سه تا باند، سه بانده هست. یه قسمتیه که منتهی میشه به عالم ماده، عالم خلق. یه قسمتیشه که مربوط میشه به عالم برزخ. یه قسمت هم هست مربوط به عالم امر و با عظمت. منتها هر کدام به هر کسی که اهلیت داره نزول حاصل میشه، ولی نزول برای چی؟ به کی؟ به کدوم مورد؟ یکی به امام زمان سلام الله علیه، یکی به فلان عارف، یکی برای فلان فقیه مرجع تقلید، یکی برای آدم عامی که داره عبادت میکند و التماس میکند و دعا میکند و برای اونم داره محروم نمیشه. همه اینا در شب قدر استفاده میبرن، همه اینا بهره میبرن، همش هم نزوله، همش هم نزول معانی قرآنه. هر سه باندش، بلکه چهارمیش هم اگر بگیم که مربوط به بیت المعمور هم باشه، اونم از قرآنه. همه اینا نزول.
یادتی به شکل که در این هر با که وزن داره یه شکل کنید مور چه با اون علامه که استنشاخ میکنه فیل هم استنشاخ
میکنه. بله بله
هر دو توش هم
همینطور درست میکنم. نور را بگید، نوری که الان دارن هم حالا و همش هم هوا، نور را بگید. خیلی از موجودات ها اگه نور بهشون نرسه میمیرن، باید برسه، یعنی اصلا مخلوق شده در نور باید بشه. یا بعضی هاشون هستن که با واسطه نور باید برن، به وسیله مثلا دریا با نور آبی نور باید بهشون برسن، با نورهای مصنوعی، چون میدونه نورم دارای اقسامی داره. حالا هفتاشو برای ما تشخیص دادن و ذکر کردن که قوس قزح داره نشون میده، ولی اصلا مادون قرمز و ماوراء بنفش اینا یه حدیه که ما شناختیم. خیلی این نور انواع که حتی در جاهایی که مثلا شما الان اینجا داره تلویزیون میگه در ورای این دیوارها و هر چیزی داره اون چند وسوسه داره این نور منتقل میشه به داره کار خودشا تلویزیون شما روشن میشه. همین آنتن های ما قوی باشه همه اینا رو هرچیه به آنتن رسیدن معطلی داره و الا اون نوره داره کار خودشا. یا الان که این فیبر نوری آمده از این ور فیبر داره یه نور میدن، اون ورش تا فلان فرسخ ها دور داره با این فیبر نوری منتقل، ولی هنوز شما باید با این تلفن مغناطیسی متصل میشه به یک دستگاهی که اون دستگاه تازه ارتعاش مغناطیسی را تبدیل به نور بکنه و از فیبر نوری که حالا بعضی تا در منزل هم آمده فیبر نوری، حالا اونجا بحث دیگه، که داره همون ارتعاش ها را با فیبر داره کاملا انجام میده. و حالا این فیبر نوری و این وضعیتی که شما میبینید در یه حدی ما داریم شناسایی میکنم، همه این عالم یک فیبر نوری داره که داره منتقل میشه و تنزل الملائکه و روح. اگه بگیم همه فیبر نوری ها دست این ملائکه های ارضی هست خلاف نگفتیم، یا به دست ملائکه های برزخی هست اونم خلاف نگفتیم. تمام اینها مأمور دارد و و اون مأمورش در کار را انجام. خب
سلام علیکم.
یه چیزی میخواد بگم، حالا اگر همین را ببینید یک روایاتی هم
استاد
امام صادق خیلی قشنگ تو همین باب خاصی که مشیت را چندین روایت یک شما انتخاب کنید که چون روایت زیاده یک شما انتخاب کنید بگید که متناسب با همین بحث امشب ماست که مسئله تمام بشه دید.
استاد ببخشید سلام علیکم.
احسنتم. اینم سوال قشنگی است. شما خوبه که همطور گوش میکنید تا میادیم
استاد سوال دارم آقای
سوال کی؟
مصطفی
خب شما بیاریدشون همش در اختیار شما و کار شما سوالشان بیاریم. بله بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. بله بفرمایید.
مصطفی
پیشنهادشون پیشنهاد درست و صحیح، ولی من الان تو کلاس هستم و الان با هم صحبت خدا حافظ. سوال ایشون چیه؟
آی بیگ دیلی صدای من دارید؟
مصطفی آقای فتح‌آبادی
صدای شما رو دارم. شما صدای من دارید؟
بله میفهمید. من
برای قبل از ظهور میکنم.
بله
در قبل از ظهور امام هم باب حضرت هم باب از قبل ها میانیم زنده میشن راه میرم کسی هم تعجب نه
اینم دیدم.
آیا مثلا علم پزشکی مثلا هم میتونه این کارو بکنه؟
امروز که خیلی مسئله جدی شده، یعنی میگن اگر ما یک سلول اون آدم رو میتونه پیدا کنیم، ظاهرا میخوام بگم که تمام خیلیت های اون آدم را این سلول همراه خودشون داره، این رو ثبت در بگیرش خیلی حقایتتون آدم که کشف بشه. مثلا
تاکید شده که کسی هم تعجب نمو
تعجب نمو بعد از
مرگ انسان را میفته اینا
مورد زنده میشه ما میمونه کشه را میره مرد ما تعجب
حالا این چیزی من این روایت خیلی عجیبه که این حضرت که ظهور میکنن هیچ موجودی به موجود دیگر ظلم نمی، حتی حیوانات به هم ظلم نمی کنن.
طبیعت باید
میتونی کچه اقل مدرسه هایی میرفتم تبریزی دیدم یک گروه خودش یک گوشه پنهان کرده که این کبوترها همین یا کریم ها داشتن چیز میخوندن، واقعا یک ضربی پرید و دیگر دارد اون لحظه خاص پرید و گرفت و شکار خودش رو کرده. حالا این چطور میشه که دیدن حتی این از چیزهایی که باید یدرک بلا یوسف
آقاین اخوا می گفتن که به وقتی نجم آسف بلا بود حیات نشسته بوده گلوه هم بوده که او کیس گرفته بوده گنجش می رو بخوره و یکی از آقاین از مزدیکان وارد می شه و حرکتی می کنه که این گنجش که فرار کنه مصطفى هادی اعتراض میکنه، میگه این رزق او بود، چرا تو از چنگیز داره مجرد شاید ما میکنه دلسوزی کنیم یا نمیجای دلسوزی کنیم رزق طبیعت من رو کنم
بله. حالا که فرمودید من و آخری هم بچه دیدیم، میدیدیم که مثلا یه نمیدیدیم یه خروسی مثلا یه مرغی رو اذیت میکنه، ما فکر میکنیم که بعد میان بالاخره بعضی ها به ما زید میکنن این به شما نرسیده یه جور با نوکش رو زده ببینیم اصلا این بالای سرش رو صف میگیرد و داره مشغوله ما هم خب سنیمون ازای این مسئله نداشته بود. سوال خوبیه. دو تا سوال اینجا داریم، یکی آقای طاهری آزاد عزیزمون ایشون سوال کردن، یکی هم حالا این را اول اجازه بدید مال آقای ببینید هرچی هر نزولی به حسب خودش، این نزول برزخی یعنی از یک جای امر که آثار عالم امر داره میخواد وصل بشه به عالم خلق. این نزولی که رابطه بین عالم امر به عالم خلقه، این ملائکه این نزول را دارن انجام دارن. و این همونیست که شما الان به تعبیرهایی میگید برکت. یکی از چیزهایی که الان ما همه بهش میپرسن که این برکت چیه؟ این برکت همون مربوط به عالم برزخه دیگه. علا برکت الله که یادمون دادن، هنوزم مردم سر کوچه و بازار این شوخی را میکنن، میگن چون به زبان نمیارید علا برکت الله گرانی داره اضافه میشه. ولی اون یکی دیه بلد بودن و علا برکت الله میگفت، حالا شما هم بگید علا برکت الله، بسم الله کنید و علا برکت الله. این از عالم اون امر آثار وجودی و برکات و خصوصیاتش نزول پیدا میکنه به این عالم ماده، به این عالم که این حالت برزخی بین هر دو هست. اون ملائکه برزخی اینطور هست.
آقای فتح‌آبادی فرمودن که استاد در جلسه قبل گفتن بسم الله هر سوره برای خودش است، حال اگر فردی بسم الله سوره توحید بگوید در نماز ولی سوره قدر بخواند، آیا لازم است بسم الله دوباره بگوید؟
ظاهرا اینه که باتن. مگر اینکه توجه نداشته باشه. بسم الله به صورت مطلق اکثر آیین فقها ها تقریبا قبول دارن که این خودش جایگاه خودش را باز میکنه، میشه دوباره دیگه به بسم الله را به طور مطلق نیت اطلاق که قابل انطباق، یعنی مثل مطلقی که منطبق میشه بر مصداق، اینطور باشه اینجور نیت. ولی اگر نیتی به خصوص کرده این باید دوباره تکرار کنه بسم الله دو مرتبه. بله میفهمم. بحث عزم در این فرصت مختصری که باقی مونده، چون این بحثش خیلی زیاده، ما در امور زندگی مقام پایین شاهد مثال میزنیم، اون مقام بالای عزم که خیلی مهمه. اینی که اراده میکنه و به قول ما یزدی ها میگیم این مخام نمخامش میشه، این میخوام نمیخوام، این عزم نمیکنه. هیچی بس ها اراده هم میکنه، یک کاری هم انجام میده، آخرش هم یک کاری انجام میده، ولی از روی عزم نکرده. این مخام نمخامش میشه، این میخوام نمخام، اینجوری کم کم خودش رو تسلیم میکنه برای یه موردش مثلا، یا در مقابل اون پیش آمدی که هست یکشا انتخاب میکنه تسلیم میشه، ولی عزم نکرده. آن یه اشکالی که مردم میگیرن، میگن که حضرت امام رحمت الله علیه همه مردم فهمیدن که ایشون عزم دارن. و شبیه پیغمبران اولوالعزم عزم داره و با اون عزمش میخواد کارن. ولی پشت سر ایشون راه افتادن، هم انقلاب پیروز شد، هم بر صدام هم پیروز شدن. عالی ترین و ذکر میکنن که از آثار عزم ایشون این بود که هر بلایی بر سر این مملکت آمد به واسطه عزم و اراده امام همه اونا رفت. این اواخر که مسائل پیچیده‌ای که راجع به بعضی از نفوذی ها و اینا پیش آمد میکرد، میزن اون عزم و اراده امام همه اینا رو باطل کرده بدن. و مردم خوشحال بودن که با این عزم دقیقی که ایشون دارن نتیجه گرفته میشه. برای ذا مردم هم عزم داشتن، با عزم پشت سرشون واسیله بودن. و به قول بعضی از زرفا و یا بلکه بگیم عرفا بودن، اینا میگفتن که عزم امام حتی بعد از فوتشون هم این عزم اثرات خودشان داشت. که ذکر کردن که صدام سقوط میکنه و این آخر الامر اونه اینه و شد. این که فرمودن که کربلا درست میشه شد. منطقه الان میگن اون عزم امام همه منتظرن. چطور ذکر کردن امام که راه قدس از کربلا، یعنی از راه امام حسین، قضیه قدس هم محقق میشه. حالایی که در این جریان پیش میاد که به هر حال هرچی بازار شام بود و هرچی اوضاع زمان معاویه بود و غیره بود، مردم در همین میگن، میگن که خب امام که اینا ذکر کردن باید اینا همه بساطش برچیده بشه. پس چطور میشه که الان غزه با این وضعیت و اوضاع لبنان با این وضعیت و اینجوری و گرفتاری میشه؟ خود مردم اینجور جواب میدن، میگن یمنی ها که اینقدر در روایات و اینها آمده راجع به فضیلت مردم یمن، میگن این که محقق شد، حالا اینا مستقلن و کار خودشون انجام میدن، حالا اون دیگران هم را میخوان نجات بدن و کمک میکنن اینا. پس معلومه که ده. این عزم خداوند متعال در اینجا باید با عزم ما یکی بشه. نکته ای که جناب عالی میخواد اینه، این که عزم میخواد نتیجه بشه باید با اراده خدا که در مشیت و در عزم او هست این باید منطبق بشه. اگر منطبق نشه نتیجه نمیده. و این یه قابلیت و لیاقتی میخواد که این عزمی که وا یا دعا کرده یا عبادت داره یا بندگی یا تهجد شب داره یا محضر حضرت امیرالمومنین، که همه میدانیم چقدر امام میچسبیدن به زری حضرت امیرالمومنین و هر وقت میرفتن به حضرت حضور حضرت بنا میکردن التماس کردن، اینا یه امر واقعیه و این عزمه، اینا همه شرایط عزمه و وجود عزمه تا انطباق پیدا کنه عزم این ولی مطلق امیرالمومنین به اون حقیقت ولایت ازلیه و ابدیه خداوند متعال جلت امزامتو.
اللهم
صل على محمد. حالا دیگه در جلسه بعدی ان شاء الله دیشب من گفت شد که باید دلش نکنه.
سوال دیگه، این عظمت لیلة القدر به خاطر نزول قرآن یا به خاطر چیز دیگه است که قرآن در لیلة القدر؟
اینم سوال قشنگه، اینم ان شاء الله بله. حالا مهم مسئله نزول بود که توضیحش دادیم با این
خصوصی
بود.
بسم الله. در مسئله عصم نبودن
میگه در این حد نمیتونستن درست کنن. اراده رو میکردن، تصمیم رو میگرفتن، ولی اون عزمی که باید منطبق هم بشه به عزم الهی. بسم الله علی محمد.